خیلی خوش اومدیم به این ساعت رادیو سبا. ما در طول زندگیمون با افراد زیادی دوست میشیم، از دوران مدرسه بگیر تا دانشگاه، باشگاه، نمیدونم محله جدید، کسایی که یه دوره‌ای توی زندگی ما اومدن و تأثیرشون رو گذاشتن و رفتن. یعنی شاید عمر دوستیشون زیاد نبوده، ولی همیشه تو خاطر ما میمونن و ما همیشه با نیکی ازشون یاد کردیم. امروز میخوایم در مورد دوستی حرف بزنیم. دیدین؟ به کتاب میگن یار مهربان. میخوایم این لقب رو ازش بگیریم بدیم به دوستای صمیمی خودمون که از هر یار کاغذی مهربون تر بودن با ما.
دیدم داری راجبه درس و نمره اینا حرف میزنیم، متوجه شدم دوست هستین احتمالا. با معرفت ترین دوستی که داشتین کی بوده و میتونستین بهش بگین خیلی یار خوبیه؟ نمیدونم یار
من یکی از دوستامو از کلاس دوم باهاش دوست هستم و خب به نظرمون خیلی صمیمیه، همه چی راجبه من میدونه.
چون همه چی میدونه دوست خوبیه یا اینکه نه؟ مثلا چه صفتی؟
منم خیلی بهش اعتماد دارم، همیشه وقتی به مشکل میخوردم به هم کمک میکرد، برای همین به نظرمون دوست خیلی خوبه.
من دختر خالم، چون که دوست من زیاد دارم ولی اون قابل اعتماد ترینه، ازم هم یه ذره بزرگتره، مثلا از تجربه هاش من استفاده میکنم.
میدونی منظورم چیه؟ منظورم اینه که یه نفر چه صفتی داشته باشه، چی کار کنه، شما بهش میگین که دیگه خیلی صفت بهش میچسبیم،
بهش اعتماد داریم که حرفمونو پیش بقیه نمیزنه، یعنی مثلا هرچی میگیم بین خودمون میمونه. این به نظرم خیلی ملاک مهمیه.
به نظر من این که وقتی بهش کمک میکنی اونم وقتی به مشکل میخوری به تو کمک بکنه و این که خودشو نزنه به اون راه که من نمیتونم کاری بکنم. بعضی وقتا واقعا آدم نمیتونه کاری در حق دوستش بکنه، ولی گاهی اوقات الکی خودشونو میزنن به اون راه که از سر باز کنن. در همین که توی هر شرایطی سعی کنی به دوستت یه جوری کمک کنی به نظر من خیلی خوبه.
سلام به شمایی که تمام راه ها رو برای کتاب نخوندن امتحان کردی، اصلا به هر دری زدی تا از مطالعه کردن فرار کنی. من اومدم با یه راه جدید. تو 20 دقیقه آینده من میام با یه کپسول تازه معرفی یه کتاب دیگه. کپسول این هفته رو از دست نده.
شما شنونده 101 راه برای کتاب نخوندن هستین. چی شد که کنار هم جمع شدیم؟ این داستان داره. اصلا ما رو چه به برنامه ساختم؟ اونم کتاب. داستان چیه؟ من تازه اسباب کشی کرده بودم. این اشکان فامیل دور ماست. خیلی هم دوره. اصلا نمیدونم کیه ما میشه. اومد به من سر زد.
سلام آرمان جان.
سلام عزیزم. چطوری؟
خوبی.
اسمتون چی بود؟
اشکان دیگه.
آه اشکان جان خوبی؟
قربونه، تو چطوری؟ خونه جدید مبارک.
خواهش میکنم، خونه ما شما نداره که.
خیلی دعوتمون نمی‌کنی بیایم تو؟
بفرمایید.
اینا خدمت شما، بفرمایید شیرینی خونه جدید رو.
گفتم مهمونه. آخر هفته است، حالا بمونه. 2 کیلو شیرینی زبونم خریده بود دیگه، زشت بود واقعا.
سازمان جهانی بهداشت هشدار داد در صورتی که کشورها دوره قرنطینه را از 14 روز به
زد و دنیا زیر و رو شد. کی؟ 10 اسفند 98 کرونا اومد، گفتن همه تو خونه بمونن. این مون دیگه، نه یه روز نه 2 روز، اصلا بیشتر از 1 سال. یعنی تو همین الان زنگ زدم به بابا. بابا این به خدا خیلی حرف میزنه، همش ادا، کتاب بخون، فیلم ببین، از این دوران تو خونه موندن استفاده کن. بابا من دیوانه شدم از دست این. بابا این چرا انقدر غذا میخوره؟ البته اینم بگم، اشکانم به مامانش زنگ زد.
مامان من نمیخوام اینجا بمونم. بابا این پسر خیلی عجیبه، همش ادا، همش این میخواد بره بیرون، دیوانم کرده، نمیفهمه کروناست و چقدر غذا میخوره.
حالا سر خودمونو چطوری گرم کنی؟
برنامه بسازیم بر رادیو سبا.
پولم میدن؟ اوه خیلیه، رادیو اینقدر پول داره؟ آره آره میسازم باهاش، میسازم. ببین من فقط مجری باشم ها. خلاصه که داستان 101 راه برای کتاب نخوندن از اینجا شروع شد. ما مجبوریم هم خونه باشیم تا که نمیدونم، ولی شما 101 راه برای کتاب نخوندن رو میشنوید. آقا یه دقیقه نزن اون دکمه ضبط رو بذار ببینم چه خبره، چی شده، چه رادیو سوا کسی جواب من نمیده.
زدم آقا زدم، من 100 بار گفتم این برنامه مردمیه، هر اتفاقی هم بیفته تو این برنامه مردم باید بشنون.
چرا باید مردم بدونن که مشکل من چیه؟
چون درس بگیرن اشکان جان، درس بگیرن که مثل تو نباشن، چون آخرش ترد میشن.
هیچ ربطی نداره این برنامه، اسمش روش 101 رو برای کتاب نخوندن، نه 101 مشکله.
اتفاقا ما از وقتی این برنامه رو شروع کردیم تو 101 راه برای کتاب خوندن داشتی، اینجا هم اومدی به من خیانت کردی، نذاشتی من رسالتمو درست انجام بدم. که
حال رسالتت اینه که مردم از کتاب خوندن دور کنی؟
من دور نمی کنم، میگم به جاش برین کار دیگه ای بکنیم، ورزش کنین، آشپزی کنین، هر کار دیگه. اگرم وقت داشتم وسط حالا یه کتابم بخونن، ولی اگه نخونده عذاب وجدان نگیرن حداقل، که تو هر دفعه نمیذاری خرابش میکنی.
بله که نمیذارم، کتاب دوست مهربان ماست، بیریا همراه برعکس بعضیا.
دوست تو اگه میدونستی دوستی چیه جواب حمیدرضا رو میدادی.
زنگ زده مگه حمیدرضا؟
کی تو میدونی حمیدرضا چقدر آدم حسابیه؟ اون رئیسه، با هر کسی حرف نمیزنه. اون وقت تو یه
من چی
تو یه ببین تازه اونو ولش کن، مهدی سایی هم بهت زنگ زد دیگه. اون آدم آروم آقا اومده بهت گفته کتابی که معرفی کردی چقدر خوبه. اون وقت
اون وقت من چی؟ اصلا کی مهدی به من زنگ زده؟
بیا اصلا برات مهم نیست، حتی بری چک کنی تماسشونو. بشیر چی؟ بشیر زنگ زد چی؟ اونم حتما نمیدونی.
وای بشیرم زنگ زد، من روحمم خبر نداره چه اتفاقی داره میفته.
ببین بشیر زنگ زد گفت میخواد بیاد اینجا از نزدیک ببینه برنامه چیه، تو جواب تلفن ندادی به برخورد بهش رفت. تو نمیتونی دوستیات مدیریت کنی، اون وقت میخوای به مردم میگی برن کتاب بخونن؟ معلومه که اینو میگی، معلومه که اینو میگی الان، چون از مردم تو فراری هستی. بازم الان میگم همون مردم رو سوق میدی سمت کتاب که چی؟ که تنها تر بشن، مثل خود چیت بشن.
من اصلا نمیدونستم زنگ زدن، اصلا متوجه نشدم.
ببین کارت تمومه، حمیدرضا که خیلی ناراحت شد، تمومه کارت.
و برم بعد برنامه حتما بهشون زنگ بزنم. بیا حالا ضبط کنیم اینو، من باید زنگ بزنم به حمیدرضا اینا.
حمیدرضا وای اون خیلی ناراحت، بعد ناراحت هم میشه دیگه کار تمومه.
وای میرم زنگ میزنم بهشون بعد برنامه، حالا بیا برنامه رو ضبط کنیم. حتما باید آخ سایی حساسم هست.
حساس مال یه دقیقه شه، درست که نمیشه. حالا ولی بگو حالا کتاباتو امروز، حالا بگو دیگه اومدیم رو ضبط هم هست، حرف دیگه ای نداریم بزنیم. کتاب معرفی.
اتفاقا کتاب امروز راجع به دوستیه.
بیا همش تو کتابی. ببین دوست واقعی این بیرونه، نه تو این کتاب کاغذی. حالا بگو
آقا. بذار من تمرکز کنم، حواسم اینجا باشه. خب. کتاب امروز خیلی کتاب خوندنیه، حتی دیدنی. پسرک، موش کور، اسب و روباه. اسم کتابی از چارلی مکسی، تصویرهاش رو هم خودش کشیده. این میشه گفت یه بخش کتاب میشه نوشته های کوتاه و یک بخش عمده کتاب تصویرهاش، که کتاب رو حتما باید ببینی. جزو کتاب هایی که دیدن تصاویرش همراه با خوندن متنش و جمله های تأثیرگذارشه که حس و حال خوبی به تو میده.
یعنی تصویرگرش انقدر خوب عمل کرده،
خودش تصویراشو کشیده.
نه بابا.
آره. و میگه توی مقدمه کتاب، میگه که من دوست داشتم که این کتاب رو شما ببینید، هر لحظه‌ای که چیزی به ذهنم میرسید اولم تصویراش رو میکشه، یعنی همزمان داره با هم خلق میکنه داستان و تصویرها.
چرا خوبه که نویسنده خودش هم حالا تو زمینه نقاشی و تصویرگری فعال باشه و چقدر میتونه تصویرهای واقعی تر به ما بده.
آره
همونی که تو ذهنش نقش بسته.
دقیقاً. خیلی جالبه، داستان دوستی یک پسر بچه‌ای با یک موش کور، یک روباه و یک اسب.
یاد دوستی خودم تو میافتم
که خیلی بی ربطه.
پسر بچه و چی بود؟ اولیش
موش کور و
درسته
اسب و روباه. آره نکته اینجاست که یه بخشایی از داستان رو ما توی متن کتاب نمیخونیم و باید حتما تصویرش رو ببینیم که متوجه بشیم که چه اتفاقی افتاد. مثلا توی یکی از تصویرها میبینیم توی یک صفحه موش کور داره میفته توی رودخونه‌ای توی حالت مرداب مانندی و این روباه میاد نجاتش میده، بعد نشسته مثلا توی تصویر بعدی نشسته روی گرده روباهه و دارن حرکت میکنن نجاتش داده، اما تو متن چیزی از این نمیبینی.
گرده روباه دقیقا کجای روباهه؟
اینجای روباه.
کجا؟ گردن؟
گردن روباه.
قشن بگو گردن دیگه، بازیه چیه در میاری؟
گردن
همینه دیگه، اصلا کسی تو نمیفهمه که بخواد باز رفاقت کنه، اصلا یه جوری حرف میزنی کسی متوجه نمیشه.
آرمان گردن با گرده فرق میکنه، گرده پایین تر از گردنه، رو گردن کسی بشینی گردنش میشکنه.
خب
حالا فرق نمیکنه حیوان باشه اسب باشه.
تو گردن رو من نشون دادی که
نه ببین من پایین تر رو به شما نشون دادم اینجا.
اینجا اول اینجا رو نشون نداده بودی، اول بالاتر رو نشون دادی بعد اومدید این کتف.
بذار بقیه‌اشو بگم.
منظور کتف؟
نه کتف پایین تره، یه چیزی بین کتف و گردنه.
اونی که تو داری رو
من برنامه علمی برات بعدم میذارم.
و روباهه. خب
یه برنامه علمی برای شما تدارک میبینم راجع به گرده.
خب نشست رو گرده.
خیلی ها کتاب رو مقایسه میکنن با کتابی مثل شازده کوچولو اگزوپری. چرا؟ چون حالا دوتاش اولا شخصیت مشابه داره، یک پسر بچه و یک روباه، و یه جورایی حال و هوای روایت کردن اون اتفاقا هم همین شکلیه. ببین مثلا صحبت کردن یک پسر بچه با یک موش کور رو پیدا میکنه، داستان از اینجا شروع میشه که یک موش کوری رو پیدا میکنه، بهش میگه سلام و اینو شروع میکنه با هم صحبت کردن، شروع میکنه با هم حرف زدن و هر کدوم
از خیلی چیز عجیبی نیست.
آره
من یه جور گندش کردم انگار مثلا خیلی اتفاق مهمی.
نه من گندش نکردم، دارم داستانو تعریف
میکنم. مادر بزرگم با مخمل و همه حرف میزد، فرق نمیکنه که ما دیدیم، ما فکر ندیدیم اینجا یه جوری.
نه برای ما آشناست، برای ما آشناست
خب. این بهتر.
ولی در خیلی از جاهای دنیا یک آشنا زدایی محسوب میشه انجام دادن این کار، برای ما آشناست.
برای ما آشناست.
آره مادر بزرگه و
مخمل
صحبت میکردن باها. نکته اینجاست که توی این صحبت ها، توی این حرف ها، دیالوگ هایی که بین این دوستان برقرار میشه، جملات قصاری رد و بدل میشه که خیلی وقتا مثلا میبینی که این جملات توی فضای مجازی دست به دست میشه، آدم ها مینویسن راجبش صحبت میکنن، ولی خب در واقع این جملات قصار مال کتاب پسرک، موشکور، اسب و روباه نوشته چارلی مکسیه.
اینجوری مثلا چی؟ مثلا میگم الان مثلا ما هر جمله گندهی که میبینیم تایش نمیشه پروفسور حسابی یا مثلا یکی دیگه.
آره
کلن دو سه نفر رو داریم که جمله های گنده که هرکی آره. میخواد پخش بشه به نام اینا میزنه.
میخوان دیده شد
اونجام اینجوریه که مثلا همه این جملات قشنگ رو تو کتاب های مختلف مثلا میزنن به نام شازده کوچولو یا نه؟
یه جورایی.
آها
آره یه جورایی
میخوان تأثیرگذار
تأثیرگذارتر بشه
بس بلده.
آره نویسنده.
ولی خیلی جمله ها بس مال این کتاب است.
خیلی جمله هایی که امروز ازش استفاده میشه، حتی توی کتاب مثلا یک جمله قصار از این کتاب میشه سرفصل یک کتاب 200 صفحه روانشناسی.
چجوره؟
خب مثلا یه جا موشه کور برمیگره به پسرک میگه من خیلی کوچیکم، بعد پسر در جوابش میگه که ولی با بودنت تغییرهای بزرگی رو ایجاد میکنی. نگاه رو ببین، جمله رو ببین چقدر جمله سنگینیه. یا مثلا یه جا برمیگرده موشه کوره به پسره برمیگرده میگه، ازش سوال میپرسه، میگه تو میخوای بزرگ شدی چیکاره شی؟ چی فکر میکنی؟ جواب میده. تصویرش هم حالا باید بگم چه شکلیه، یک تنه درختیه، زیر پاشون رودخونه داره رد میشه، اینا نشستن روی این تنه درخت. موشه کور از
پسر میگه چی میخوام نویسنده بشه،
موشه کور از پسر میپرسه تو بزرگ شدی میخوای چی کارشی؟
چی میگه؟
حدس بزن.
نویسنده
یه چیزی نه
نیست.
سه تا حدس بزن. سه تا کار حدس بزن.
چی میخوام بشه؟ مهربون بشم.
آفرین. میگه بزرگ شدم میخوام آدم مهربونی بشم.
آفرین به من. آره خوشم اومد از خودم.
آفرین. بعد برمیگره پسره از موشکور در جوابش برمیگره بهش میگه که تو فکر میکنی موفقیت چیه؟ و پسره در جوابش برمیگره میگه که از موشکور میپرسه، میگه حالا تو فکر میکنی موفقیت چیه؟ فکر میکنی اون چی جواب میده؟
چی میگه؟ کنکور نیست که از من میپرسی که. و بخون دیگه بگو چیه.
از نظر موشکور موفقیت میشه دوست داشتن. ببین
خیلی عمیقا، به ظاهر ساده است ولی معنای زندگی توشه.
جالبه هر کدوم از این شخصیت ها توی داستان، پسرک، موشکور، روباه و اسب، نماد یک تیپ شخصیتی هن در داستان، نماد یک انسان متفاوتن که خود نویسنده وقتی راجعش صحبت میکنه میگه همه اینها خود من هستم، همه اینها منم. حالا توی مخاطب بخون ببین که چند تا از اینها توی یه دونشون، دو تاشون، سه تاشون، چهار تاشون یا حتی هیچ کدومشون.
یعنی میگه همه منم.
میگه همه اینها خود منم، موشکور منم، پسرک منم، اسب منم، روبا، همه خصلت های اینها رو دارم.
اینا رو در خودش میبینه،
همه رو در خودش میبینه.
مثلا میگن که هر آدمی، حالا مثال ها، میگن که مثلا یک شبیه مثلا یک حیوانی هستش، خصلتش مثلا یه سری ویژگی های اون حیوان، مثلا شاید اون خانمه مثلا نجابت خودش رو توی اسب میدیده ها، حتی اگه اونها هم همچین مفهومی داشته باشن تو اون کشور
شاید،
یا مثلا شاید خیلی چیزای دیگه. موشکورش چجوری میدیده؟ یعنی موشکوره؟
موشکور خیلی آگاهه.
آها، انقدر مطالعه کرده کور شده دیگه.
یه جورایی خیلی کتاب خون. اصلا تو توی انیمیشن ها و داستان های مختلف موشکور رو بررسی بکنی، آره یه عینکی داره، دانای مثلا کتاب خونه یا اهل کار کردن با کامپیوتر توی عصر جدید، اهل کار کردن با کامپیوتر و فناوری و اینهاست. شخصیت آگاهیه.
پسر بچه روباه هم داره؟
روباه باهوشه.
اون زیرکیشو داره.
روباه باهوشه، روباه زیرکه، روباه کمک کننده است، یاری دهنده است. اسب قدرتمنده، پرزوره، شجاعه و پسرک هم معصومه. ببین از جوابش معلومه، در اول داستان میگه تو میخوای چیکارشی بزرگ شدی؟ میگه من میخوام مهربون شم، میخوام آدم با محبتی باشم.
نشون دهنده، یعنی کلا داره تو متن با لایه‌های درونی خودش حرف میزنه.
احسنت. و شاید با لایه‌های درونی ما که هر کسی که این کتاب رو میخونه باش مواجه میشه، میاد نگاه میکنه میبینه که من هم انگار یک پسر بچه درونی دارم که دلش میخواد مهربون و محبت باشه. حالا موشکوره مثلا یه چیزی براش تعریف میکنه، یه چیز اضافی براش تعریف میکنه، اینکه عاشق کیکه. برمیگره یه جا به پسر بچه میگه که وقتی که میخوام تمرکز بکنم همه چیز به هم ریخته است، مثلا دارم شرحش میدم، اعصابم از چهار تا چیز خورده، نمیتونم تمرکز بکنم روی چیزی، میشینم یه جا به کیک فکر میکنم. بعد میگه که خب بعدش میگه بازم به کیک فکر میکنم. بعد در ادامه میگه، میگه اتفاقا که یه کیکم برای تو گرفتم. میگه خب کو؟ میگه خوردمش. و پسر بچه یه ذره توی حالت ناراحتی اینو میگه حالا ناراحت نباشی، یه کیک دیگه هم برات گرفتم. میگه چقدر جالب. خب اون میگه اونم خوردم. خب ببینید مثلا از این مایه های طنز هم استفاده میکنه توی کتاب. و میتونم بگم که جنبندی کتاب شاید خلاصه زندگی باشه، خلاصه زندگی باشه. اینکه هر کدوم از ما ببین چهار تا چیز کاملا بی ربط، یه پسر بچه، یه موشکور، یه روباه، یه اسب، خب که در طبیعت واقعا شاید هیچ ارتباطی با هم نداشته باشه. و حالا بیا تو زندگی خود ما، من اشکان با تو آرمان که هیچ ربطی با هم نداریم، با هم رفیق میشیم.
خیلی خب. عجیبه.
یه نقطه مشترک میتونیم با هم پیدا بکنیم. با همه آدم‌های دنیا میتونیم یه نقطه مشترک داشته باشیم. آره. برای اینکه باهاشون هم صحبت بشیم، برای اینکه باهاشون مهربون باشیم، برای اینکه ازشون این مهربونی و محبت رو ببینیم و بگیریم، دریافت بکنیم.
خب. آره.
میتونم بگم شاید جان کلام کتاب
همینه.
این باشه.
الان تو بخوای نویسنده همچین کتابی بشی، پسرکه بشی تو،
خب اون
سه تا حیوان دیگر رو چیا انتخاب میکنی؟ حیوانایی که درونت زندگی میکنن و ماها بی خبریم. من با خبرم البته، دیگر
من اسب یکی از حیوانهای درونم هست حتما.
البته اسب تو شاخ داره، خب
تک شاخه،
این گوز میمونه.
خب نه اون اشتباه دیدی، یه دونه گوزن هست،
گوزن
یه دونه گوزن دارم. آره یه دونه گوز.
من میگم این حیواناش هم همه شاخدار آسیب رسانن. خب
یه دونه اسب
شاخدار
سفید. نه اسب شاخ نداره.
سفید شاخ داره.
نه اسب سفید خوب. شاخ نداره، اینجا جای شاخش خال داره،
کندی باز.
و یک یوز پلنگ.
دیدین اصلا ذاتش درنده است، ذاتش کشنده است و آسیب رسانه.
من هرچی میگفتم تو یه چیزی میگفتی.
خب بابا یوز پلنگ چه ویژگی داره؟
نه والا هرچی میگفتم تو یه چیزی رفتش میزنه دیگه،
شکار نابود میکنه.
تو خودت حیوانای درون چیه؟
من؟
آره
خرگوش، بعد این چیا هستن؟ کوچولوها.
چه کوچولو؟
همستر. بعد دیگه کوچیکتر داریم، مورچه درون دارم.
آخه
آره گنجش که درون دارم.
خیلی
آره خلاف تو، یعنی نشون میده که تو ممکن هر لحظه منو تو وسط برنامه بدری.
خیر من سعی میکنم که خودم کنترل بکنم. همه این حیواناتی که نام بردم علاوه بر غریزه‌شو یک محبت و مهربونی هم داره. با خرگوش
کاری محبت ندیده والله.
چرا با خرگوش کاری نداره؟ نه مثلا یوز پلنگ من با مورچه تو چیکار داره؟
لگد میکنه رد میشه. خب بدون اینکه بفهمه.
شاید هم لگد نکنه.
شاید هم نیست. ممکنه این شایده ممکنه تو دنیا هزار بار
مورچه زیر پای یوز پلنگ چیکار میکنه؟
مورچه داره کار خودشو میکنه. یوز پلنگ باید حواسش به کوچیک‌تر از خودش باشه.
خب نمیشه که. اصلا یه چیز عجیبه. ولش کن، ولش کن، بذار بحثو به بیراهه نبر. امروز
یعنی یوز پلنگ درونش هم هیچ دقتی نداره، همونطور که توی رفاقتاش بی دقته. همینه کلا، یعنی میخواد بگه که من همینم دیگه، مشکل خودتونه.
دوباره ببین،
کلا میخواد بگه مشکل خودتونه، مشکل من نیست.
من نگفتم مشکل من نیست.
چرا همین
من میگم دیگه. من میگم گاهی وقتا اتفاق یه یوز پلنگ و مورچه هم میتونن با هم دوست بشن دیگه. می‌خواستم بنویسیم یه کتاب با هم بنویسیم.
یوز پلنگ و مورچه.
یوز پلنگ مثلا گوزن، اسب، مورچه، خرگوش، همستر
و پسرکان
و دو پسرک.
دو پسرک، آره خوبه.
یه کتاب بنویسیم ببینیم
که بفهمم. این در اصل زندگی نامه منه با استاد اشکان که میخوام منتشر کنم تا از رنج هایی که کشیدم تو این برنامه باهاش متوجه و آگاه.
حالا از این بحث گذشته، امروز سعی کردیم یه کتاب خیلی خوب و فوق العاده رو با هم بررسی بکنیم. اینکه مخاطبان با شنیدن برنامه ما یه کتاب خوب رو هم مرور کرده باشن.
خیلی هم خوب. اشکان کتاب خوبی بود، یعنی بدم نیومد، یعنی یه جرقه تو من زده شد. من میخوام بدونم اشکان این کتابه تو کتاب فروشی ها هست یا نه؟
آره خب معلومه که هست، خیلی هم راحت میتونن تهیهش کنن. نشر میلکان هم فکر کنم.
میلکان.
آره.
بعد گفتی این کتابه چند صفحه است؟
خیلی زیاد نیست صفحاش، گفتم هم متن کوتاهی داره، یه بخش اوندش هم تصویر، اونقدی زیاد نیستش که از خوندنش منصرف بشن.
خیلی زیاد نیست. ببین آخرین صفحه کتاب عددش زوج یا فرد؟
واه یعنی چی؟ چه سوال، من چه میدونم.
مهمه برای من.
مهمه بابا.
من
با
این نیتی میرم کتاب میخونم.
حالا نگاه میکنم حتما بهت میگم. برنامه رو به نظرم تموم بکنیم، من باید برم زنگ بزنم حتما به حمید رضا و مهدی و اینا. باید زنگ
بشیر
بزنم.
بشیر رو جا انداختی. بشیرم باید زنگ
به بشیرم باید زنگ بزنم. خدافظی کن.
باشه حالا زنگ میزنیم. ببین جلد کتاب چطوریه؟ یعنی میدونی بعضی از کاغذا زبرن، اصلا آدم دلش نمیخواد دستش بگیره، فقط میخواد دور نگاه کنه.
چی داری میگی آرمان؟ نمیخوای خدافظی کنی؟
بابا داریم تولید محتوا میکنیم. حرفا چی داری میزنی تو؟ دوستی تو به من و مخاطبین آیا ربطی داره یا نه؟ اینو میخوام بگم.
چه ربطی داره؟ متوجه نمیشم الان.
نه
چه برنامه رو چه تمام میکنید؟ بیراهه میبری.
وزن کتاب چطوره؟ این خیلی مهمه. یکی شاید توان نداشته باشه اون کتاب بلند کنه، باعث نشه عضلات دسته یکی خسته بشه، خدایی نکرده آسیب برسونیم با این برنامه.
کتاب رو بخونه آرمان، خدافظی کن، تمامش کن. حرفا چیه داری میزنی؟ کی تو راجع به وزن کتاب صحبت کرده که تو الان راجع به وزن کتاب صحبت میکنی؟
ببین
من میخوام برم الان.
آدم به وسطای کتاب میرسه خسته میشه یا رغبت پیدا میکنه ادامه بده؟
نه سبک رغبت پیدا میکنه.
علکی نگی ها.
نه رغبت
من به وسطا برسم رغبت پیدا نکنم میام سراغ تو.
آقا تموم کن برنامه رو.
ما میخواییم از محیط زیست مراقبت کنیم، میخواییم حواستمون به طبیعت و درخت ها باشه، پس دیگه کتاب نخونید، اصلا مطالعه نکنید تا هیچ درختی برای چاپ کتاب قطع نشه. هرچی هم که از دنیای کتاب ها لازمتون باشه تو کپسول تو مدت 5 دقیقه تند و سریع بهتون گفته میشه. کپسول امروز کتاب قصه جزیره ناشناخته از سارا ماگوه. در کتاب قصه جزیره ناشناخته با مردی آشنا میشیم که برخلاف بقیه که فقط برای رسیدن به اهداف مادی و زمینی پیش پادشاه میرن، از پادشاه فقط کشتی میخواد که بتونه با اون به جستجوی جزیره ناشناخته بره. و همینطور با زنی آشنا میشیم که در قصر پادشاه کار میکنه ولی نامش هیچ وقت در داستان گفته نمیشه. زن نظافتچی که از قصد مرد برای کشف جزیره ناشناخته آگاه شده، قصر رو ترک میکنه و به منظور همراهی با مرد قبل از اون خودش رو به بندرگاه میرسونه. مرد به دنبال خدمه کشتی میره، اما هیچ کس حاضر نمیشه که اون رو در این سفر همراهی کنه.
اونا فکر میکنن دیگه جزیره ناشناخته‌ای وجود نداره و اگر هم وجود داشته باشه بازم حاضر نیستن آسایش خونه و راحتی کار کردن در کشتی‌های مسافربری رو رها کنن و خودشون رو در ماجراجویی‌های دریایی گرفتار کنن. این تنهایی مرد در یافتن جزیره ناشناخته‌ای که در واقع نماد خودشناسیه بیشتر از هر چیز دیگه آزاردهنده است. اون درباره این جزیره به زن نظافتچی میگه: میخواهم بدانم که وقتی در آن جزیره قرار میگیرم چه کسی هستم. نمیدانی که اگر از خیشتن خود بیرون نیایی هرگز کشف نخواهی کرد که چه کسی هستی. در جای دیگه هم میگه: برای دیدن کامل یک جزیره باید از آن جزیره جدا شد. ما نمیتوانیم خود را ببینیم مگر اینکه از قید خود رها شویم. در این داستان ساراماگو نامی برای مرد و زن انتخاب نکرده. همین که ما در کل داستان با مردی روبرو هستیم که در آرزوی یافتن جزیره ناشناخته است و به بیان دیگه به دنبال خودشناسیه، نشان از این داره که مرد نمادی از ضمیر هوشیار و بیدار هر کس که هنوز به مادیات آغشته نشده. در آخر داستان به نظر میرسه مرد در خواب جزیره ناشناخته رو کشف میکنه. شما میتونید کتاب صوتی قصه جزیره ناشناخته رو در پلتفرم‌های صوتی مختلف بشنوید و لذت ببرید. تا یه قسمت دیگه و یه کپسول دیگه، خدا نگهدار.
آرمان تو پیشنهاد آخر برنامه رو بده، من یه دقیقه برم رادیو سبا بیام حضوری حرف بزنیم، فکر کنم بهتر باشه.
باشه برو منم باید یه تلفن بزنم. اتفاقا پیشنهاد امروز فقط به نظر یه چیز میتونه باشه: حال دوستاتون رو بپرسین، مخصوصا اونایی که ازشون بیخبرین. گاهی همین دوستا از حتی فامیل به ما نزدیکترن و همراهتر. تا هفته دیگه و یه برنامه دیگه، خدا نگهدارتون. الو سلام مهدی جان، چطوری؟ قربانت. ببین این اشکانه پررو داره میاد شبکه‌ها، دار زبونش دراز، بعدم دراز. آره که چرا شماها بهش هی دارین زنگ میزنین؟ اصلا آره غرور برش داشته شدید داره. چرا تو کارم دارین دخالت میکنه؟ میدونم از قصد جواب نداده، از قصد جواب دیده مثلا جلو چشم من دیدم شمارت افتاد، اینجوری گوشی رو پرت کرد کنار. نه دیده که زنگ زدی، خیالت راحت. ببین اومد اونجا شدید زایش کرد، به حمید رضا و بشیرم میگه آره به من زنگ بزن، من کلا بیدار. تو زنگ میزنی من کلا بیدارم. اصلا برای تو زنگ گوشیمو متفاوت گذاشتم، تو زنگ میزنی یه آهنگ جدا پخش میکنه. هر دستوری بود فدای تو. ببین به دوستان از قول من سلام برسون، خسته نباشید، ویژه هم بگو، خدا قوت هم بگو.
صد و یک راه برای کتاب نخواندن تقدیم شما عزیزان شد. اگر دوست دارید مجدداً این برنامه رو بشنوید، 20-30 دقیقه امشب بازپخش این برنامه رو میتونید بشنوید و یا اینکه به رادیو سبا نقطه IR مراجعه کنید. هنگام آوای ملکوتی اذان ظهر امروز به افق تهران، ساعت 11:48 دقیقه است. خداوند ما را از شرایطی عبور می دهد که هیچ از آن سردر نمی آوریم، فقط به این دلیل که ما را به جایگاهی برساند که شایستش هستیم. به او اعتماد کنیم. التماس دعا داریم از شما شنونده های خوب شبکه رادیویی سبا، در پناه خداوند مهربان باشید.
و خدایی که در این نزدیکی است، لای این شرقی ها پای آن کاج بلند،
Thank you. گفتم آهندلی کنم چندی